بینندگانی گرامی شلوغل خوجه هستم در خدمت شما ایزان با خبرهای تاجیکستان و جهان در 15 دقیقه دیگر برنامه امروز 16 دسامبر این موضوع ها را داریم. احتمال بازگشتن لیمیت به تاجیکستان در صورتی که نیروی برق عادلانه استفاده نشود و یا هشدار و سفارش های پرزیدنت امام‌علی رحمان وابسته به استفاده قوای برق. سایر خبرنگاران رادیو آزادی با عبدالستار پیرمحمدزاده که میگوید بعضی ها از شیشتن به تاکسی او میترسند.
ما دعوت کردن پرسیگر بعضیشون خیلی به خونه آمدن صحبت کردیم.
پیشوای مخالفین حکومت روسیه اصرار می‌ورزد که برنامه کشتاری او در سطح بلندترین حکومت تحریزی شده بود.
من میدانم که مرا کی زهرالود کردن میخواست. من جای زیستی آنها را میدانم.
پرزیدنت تاجیکستان دیروز ضمن مشورت کاری با هیئت حکومتی به مسئله تامین اهالی با برق نیز دخل کرده است. امام‌علی رحمان هشدار داده است که در صورت صرف کرونا استفاده نبردن نیروی برق احتمالاً دیگر باره لیمیت جاری می شود و از جمله به ضرورت تاسیس گروه های کاری در شهر و نویه ها تاکید نموده است تا اینکه به مردم استفاده با انصافانه نیروی برق را بفهمانند. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می دهد.
بعد از یک هفته آنکه شرکت برق تاجیک اعلان کرد که انتقال برق به منزل ساکنان دائمی شده است، مقامات دوباره از احتمال جاری شدن لیمیت صحبت میکنند. در جلسه کاری که در روز 15 دسامبر در نزد رئیس جمهور امام‌علی رحمان برگزار شد، به ساکنان هشدار داده شده است که در صورت استفاده اسراف‌کارانه قوه برق بار دیگر ضرورت جاری کردن محدودیت انتقال آن پیش می‌آید. از اول ماه نوامبر تا 10 دسامبر ساکنان تاجیکستان از بی‌برقی شکایت می‌کردند. آن وقت مقامات سبب کمبود برق را دقیق شرح نمی‌دادند و بعضی به تعمیر دستگاه و بعضیشان آن را به کمبود آب ربط می‌دادند. ولی در جلسه روز 15 اکتبر در نزد رئیس جمهور به احتمال کمبود آب اشاره شده است. مسئولین شرکت برق تاجیک هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند ساکنان بعد از استفاده برق صرفه‌کار باشند.
مثلا اگر هر یک آدم، هر یک مشتری تاجیکستان، مشتری ایجاب احالی من در نظر دارم، کارخانان در یک روز 100 کیلووات، 100 وات، یک لامپای 100 واته که در راه را و در چیم جا بهوده می سوزند، هر یک آدم مسئولیتی بلند حس کند یک لامپای 100 واته را استحصال کند، این برابر اقتدار انرژیتیکی می شود که در یک شبانه روز به شهر دوشنبه در کار است.
مسئله استفاده برق برای مقامات تاجیکستان جدی شده است و علکی در بعضی منطقه ها به ساکنان دستور دادند که از تجهیزات برقی سر مصرف استفاده نبرند. طبق دستور شهرداری خوجند، ساکنان خانه های زمینی برای خوراک پزی و گرم کردن منزل هایشان باید نه از دستگاه های برقی بلکه از انگشت و هیزم استفاده برند. شهردار خوجند فردوس شریف زاده همچنین دستور داده است که برای صرفه برق چراغ های روشنایی دهنده شبانه کوچه ها خاموش کرده شوند. در خبرنامه های رسمی از واخوری گروه های به گفته مقامات تشویقاتی با ساکنان به ذخیره آب در آبانبارهای تاجیکستان تاکید شده است. هرچند مقامات گفتند که ذخیره آب در آبانبارها برای فصل زمستان کافی است، اما معلوم نیست که چرا حالا دوباره به احتمال کمبود آب اشاره می شود. با وجود آنکه مردم میگویند به حرف مقامات درباره صرف برق راضی اند، ولی در بعضی حالت ها انتخاب ندارند و مجبورند که برای گرم کردن خانه ها از برق استفاده برند.
لمسکوی کم مصرف مونده گیا خانه دا بعد ان چی داریم و در بلو زندگی میکنیم، پیشکه داریم، پیشکی کمری داریم،
چه زیاد استفاده برای مثال چیزی که در کار هم دارم استفاده برای مثال ترمیکستم، میکروانلوف کتم، پیش دروگوه دیگه چی به در کار؟
مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلان کردند که لیمیت برق اکنون به افسانه تبدیل شده است، ولی ساکنان گفتند در 3 سال اخیر بارها قطع انتقال برق را مشاهده کردند. در چنین وضعی که مقامات تاجیکستان از احتمال کمبود آب در آبانبارها صحبت میکنند، معلوم نیست که تاجیکستان انتقال برق به کشورهای همسایه از جمله افغانستان را قطع کرده است یا نه. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان در ماه اکتبر به خارجه به مبلغ 2 میلیون دلار برق فروخته است. مولا رجب یوسفی، افسانه اکابرشاه، آزادی دوشنبه.
مل یادوار میشم که مجلس کاری با امام علی رحمان در موضوع برق روز گذشته برگزار شد. و رو میرم به موضوع دیگر. راننده تاکسی و روزنامه‌نگاری که رسو یک ماه پیش نواری مراجعتش به رهبران تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی به استیلو شروع ولوله بپا کرد، به تاکسیرانی خود در دوشنبه ادامه میدهد. هرچند مقامات تا حال نسبت نواری این راننده تاجیک رسما واکنش نکردند، ولی افراد با پخش نوارهای جداگانه عمل او را محکوم و او را به نقض قانون و هنگامه سازی متهم میکردم. در حالی که خود عبدالستور پیر محمد زاده بر این است در جامعه معاصر گفتنی مشکلات باید یک کار مقرری باشد. اما تا کجا این آشکار بیانی به زندگی و کار او تاثیر گذاشت از زبان خودش میشنویم.
یک وقت برای ما یک امکان دید که زندگیمون رو درست کنیم. انشاءالله دیگر همین وقتی زندگی انسان از دیگر جا درست شد، روزش به روز تاکسی نمیموند.
عبدالستور پیر محمد زاده راننده تاکسی در دوشنبه میگوید پس از نشر یک نوار در باره مشکلی های جامعه که واکنش های زیادی را به بار آورد، مسافران از سوار شدن به ماشینش هراس دارند. او میگوید بعدی برآمدش از طریق اینترنت موردی بازپرسی نمایندگان مقامات قدرتی و محلی قرار گرفته است.
برای من آن زمان روز پرزیدنت خواهد شد که پرزیدنت به این مشکلات مردمی ما توجه کنند.
نواری مراجعت او 16 نوامبر در شبکه فیسبوک گذاشته شد و در مدت کوتاه به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. وی از بیکاری در تاجیکستان، تعیین جریمه های هنگفت نسبت راننده ها و بی‌توجهی مقامات به سرنوشت مردم صحبت میکرد. با گذشت یک ماه از نشر نوار، عبدالستور پیر محمدزاده میگوید انتظار نداشت نشر نوارش با واکنش های زیاده روبرو می شود.
سارو دیگر قریب که هر دویمین شهروند می شناسد در داخل ماشین هم در راه هم و تعجب میکنند بعضن که چه خیل آوازه و دروازه و فلان و بهمده. من در این باره در نوارها گفته بودم و هر یکی آنها چی گویم میکنه این چیز رو بخواه برای خود یک چیزی غیر مقرر حساب میکنند. انسان هیچ عقلش گویا که این رو قبول ندارد که یک شهروند یک پرابلم رو گفت، درد خودش رو گفت در جامعه و اون هموازی پیدا کرد و همین چیز برای آنها یک عجایب می نماید.
پیر محمدزاده چون روزهای قبل این شب روز در دوشنبه بعد تاکسیرانی مشغول است. میگوید پس از نشر نوار و واکنش های زیاد در خط سیرها مسافران گاه با هراس از خدمت رسانی تاکسی او خودداری میکنند.
پس از اون مراجعه نامه به تاکسی یا به مسافرکشانی میبرآمدم به کوچه های شهر دوشنبه، در حیرت میمودم، در تعجب بودم که بعضی ها مثلا در همون خط سیر که میرفتن اولا یک دست میبرداشتن که ایستید. وقتی که من سرعت ماشین را سست کرده و با چراغکی طرف گردی میخواستم نزدیک شدم، میگفتن نه های کنید مو نمیرایم. بعد حیران میشدم راستی چی گفت خیر. یک دو آدمش با میرفت همونو در چخیل هست آدم یک کسی رو در کجای دیدگی برایم خیر دو دیله یک نگاه میکنند و میرد.
پیر محمد زاده میگوید بعد این نوار او را به مقامات دعوت کردند و همراهش صحبت کردند، اما با گفته او مناسبت نمایندگان مقامات قدرتی همراهش بد نبوده، با همدیگر فهمی انجام یافته است.
با مقامات دعوت کردند راستی بعضشون خیر به خانه اومدن صحبت کردیم. صحبتی انا میخواد من حیران نشدم. بعد به خودشم گفتم شما هم همین خیلی آدم های با فرهنگ، شما هم خیلی آدم های خوش معامله بوده اید و مردم چرا از شما میترسن؟ خب میخندیدن اونا هم بعضن. خب صحبت
کاروی داخلی هست که از محلی
خیر اکنون از همه مقامات قریب که از همه مقامات، ولی صحبت ها داشتیم.
او گفت هدف از مراجعتش تنها رساندن مشکل مردم به مقامات بود و مثل او در دوشنبه هزارها نفر است که روزشان به مسافرکشانی مانده است. او پیشتر در رادیوی صدای دوشنبه کار میکرد. با گفته خودش پس از رفتن از کار و برای روزگذرانی پشت چنبرک تاکسی نشست.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. اخیراً رهبری مخالفان روسیه الکسی نوالنی در ویدیو پیام خود اسم چند مرد گمانبر در تلاش کشتنش را در ماه آوگوست با زهر نظامی به زبان آورد. اسم این نفران همچنین در گزارش مشترک تحقیقاتی برنامه بلینکات، سی‌ان‌ان، نشریه درشپیگل و بنگاه تحقیقاتی روسی اینسایدر برده شد. بنا به تحقیقات این نهادها گمانبران زهرآلودکنی نوالنی برای خدمات امنیتی فدرالی روسیه کار میکنند و نقشه زهرآلودکنی نوالنی را چند سال پیش تهیه کردند. در این باره خیرمان بقازاده گزارش میدهد.
میلیون ها نفر این نوار ویدیویی را در یوتیوب تماشا کردند. آن را الکسی نوالنی، رهبری مخالفان روسیه تهیه کرده است. در آن نوالنی اسم چند مرد را به زبان می آورد که به گفتش ماهی اوگوست در زهرالود کردن او دست داشتند.
من می دانم که مرا کی زهرالود کردن می خواست. من نام های واقعی آنها را می دانم. نام های ساخته آنها را هم می دانم. عکسشان را در دست دارم.
این نوار ویدیویی بر پایه تحقیقات مشترک مدباد و سازمان های تحقیقاتی بلینکت، CNN، درشپیگل و اینسایدر تهیه شده است. این گزارش با جزئیات خردترین اثبات میکند که FSB دوامی سالهای زیاد از پای نوالنی بود و بالاخره او را زهرالود کرد. آنها راه و حرکت این نفران را به هنگام مسافرت ها تحقیق کرده دیدند که همان قدر که نوالنی از سال 2017 سفرها انجام داده است، آنها عینی همین کار را در کنار او کردند. یک سابق پلکونیک FSB با ما گفت
نظارت از پشت نوالنی خیلی پیش شروع شد، با فکرم 13 یا 15 سال پیش. ما در چندین معرکه ها بسیار واخورده ایم و یک یاور ما همین چیز را پی برد که او تحت نظارت است. این چیز هیچگاه مخفی نبود.
نوالنی در هواپیما هنگام پرواز از تومسک به مسکو روز 20 آگوست یک بار بیمار شد. بعد آن که او به آلمان انتقال داده شد، دانشمندان از چند کشور غربی و سازمان منع سلاح‌های کیمیایی خلاصه کردند که نوالنی را با زهر نوعی نویچوک زهرالود کردند. اتحاد اروپا و بریتانیا بعد این حادثه چند مقام روس را تحریم کردند. کرملین تا حال به تکرار میگوید که در این حادثه دست ندارد، ولی تحقیقات نوی که نشر شد ثابت میکند که افراد نوالنی را تعقیب کرده جاسوسان FSB بودند. تحقیقات اینچنین چندین زنگ تلفنی میانی آنها از جمله مقامات بلندپایه FSB و متخصصان کلان سلاح‌های کیمیایی را آشکار کرده است.
به شبهه عملیات به چنین سطح و دوامناکی از جانب کسی دیگری به جز خود رئیس FSB بورتنیکوف تشکیل شده نمیتوانست. آنها چنین کارا بدون امر پرزیدنت پوتین جرأت نمیکردند که انجام بدهند.
هرچند در تحقیقات گروه بلینکت مشخصاً چنین خلاصه براری نشده است، ولی گزارش اشاره میکند که یکی از افسران FSB راست به خود بورتنیکوف و او به پوتین گزارش میدادند. این باره اول نیست که پرزیدنت روسیه به حمله با استفاده از سلاح کیمیایی گمان بر میشود. مفتشان بریتانیایی هنگام تحقیق زهرالودشوی سابق جاسوس روس سرگی اسکریپال و دخترش در سال 2018 با چنین خلاصه آمدند که ظاهرا این حمله را خود پوتین اجازه داده است. سابق افسر FSB این چنین گفت که مقیاس عملیات به دخالت FSB و پوتین اشاره میکند.
برای تهیه نقشه کشتار آدم معمولا چندین هفته و ماه لازم می شود. احتمالا آنها انتظار امر بودند. این را شاید ما هیچگاه نخواهیم دانست. ولی دلیل ها کشنده اند. اثبات می شود که دولت روسیه به تروریسم دولتی راه می دهد. کاملا مشخص است که امر را مقامات بلندپایه اجازه داده، پوتین با آن راضی شده است.
کرمل تا حال به این تحقیقات واکنش نکرده است، ولی روز 17 دکبر شاید پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانش در این باره چیزی بگوید.
و مقامات دوستانی اسفارا رئیس یک جماعت را با گمان گرفتن پاره در حجم 4000 دلار بازداشت کردند. با اطلاع منبع او همراه با یک کارمند کوپراتیو تجارتی سفروب و قیبه از یک استاد چوبتراش برای امضا و مهر و جدا نمودن قطعه زمین 5000 دلار آمریکایی طلب کرده، هنگام گرفتن 4000 آن در اتاق کوریاش دست گرفته است. منبع میگوید مرد 60 ساله‌ای که استاد چوبتراش بوده است، برای ساختمان کارخانه کوردسوزی، مواد آرایشی از چوب و تخته و مغازه برای فروش محصولات تیار نیاز به قطعه زمین داشته است. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر و چون همیشه شما میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها رو هر روزه در صفحه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا ما همه شما بینندگان عزیز رو با خبرهای نو و تازه در برنامه خود منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری شما هستم.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان کرد دسته سامان ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما میکنم. در تولدخانه رقم 3 شهر دوشنبه دیروز چارگانیک ها به دنیا آمدند. مادر نوزادها سرویناز اسکاروی 34 ساله یک ساکن شهر دوشنبه است. دو پسر و دو دختر نارسید به دنیا آمدند، از این رو مادر و کودکان باید مدتی در شعبه احیاگری نگهداری شوند. تولد چارگانیک ها در زایشگاه های تاجیکستان هرچند حادثه کم نظیر است، ولی در گذشته رخ داده است. به یکی از چنین خانواده ها حکومت خانه 3 حجره تقدیم کرده بود. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی، شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه تا 200 هزار نفر افزایش می یابد. مقامات دادستانی اسفره رئیس یک جماعت را با گمان گرفتن پاره در حجم 4000 دلار بازداشت کردند. از این نهاد به رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفتند بازداشت شده MM رئیس جماعت شهرک اسفره بوده است. به اطلاع منبع، او همراه با یک کارمند کوپراتیوی تجارتی سفره باقی و از یک استای چوبتراش برای امضا و مهر و جدا نمودن قطعه زمین 5000 دلار آمریکایی طلب کرده، هنگام گرفتن 4000 آن در اتاق کاریش دستگیر شد. منبع میگوید مرد 60 ساله‌ای که استای چوب تراش بوده است، برای ساختمان کارهای کارتسازی، مواد آرایشی از چوب و تخته و مغازه برای فروش محصولات تیار نیاز به قطعه زمین داشته است. با وجود آن که استای چوب تراش از رئیس جماعت بسیار خواهش می نماید که از بس که پسرش در مهاجرت کاری است، امکانیت دادن 5000 دلار را ندارد، بلکه می تواند 3000 دلار دهد، او راضی می شود. MM و همدستش هنگام گرفتن 4000 دلار پاره در اتاق کاری رئیس جماعت دستگیر و از آنها 4000 دلار ایالات متحده آمریکا همچون دلیل شیعی گرفته شد. افزود منبع، دادستان شهر اسفره علیه این دو نفر با ماده 319 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی گرفتن پاره پرونده آغاز کرده است. هنوز نظری دستگیر شده به این اتهام معلوم نیست. مقامات افغانستان گفتند در یک حمله به پاسگاه امنیتی در ولایت شمال بغلان 13 افسر پلیس کشته شد. در حمله جداگانه که در همین ولایت رخ داد، 3 افسر دیگری پلیس مجروح شدند. هر دو حمله روز 16 دکبر در شهر پلی خمری مرکز ولایت بغلان رخ داد. با اینکه کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت، مقامات انگشت اتهام را به طالبان بلند کردند. از ماه سپتامبر به این سو حکومت افغانستان و جنگجویان طالبان در شهر دوحه قطر با هدف ختم خشونت‌های طولانی در این کشور مذاکره صلح را به راه ماندند. با وجود این مذاکرات موج خشونت‌ها کم نمی‌شود. سازمان ملل متحد هشدار داد که با سبب پاندمی کووید 19 و افزایش خشونت‌ها سال آینده 5 میلیون ساکن افغانستان به کمک نیاز خواهند داشت. رمیش رجاسینکام یک مقام بلندپایه سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری روز 15 دکبر گفت که این کمک‌ها به طور اضطراری لازم می‌شوند. رجاسینگ هم که بعد سفر به افغانستان صحبت می‌کرد گفت وضع در این کشور به خصوص در موسم زمستان سنگین خواهد شد. شب 15 دکبر در شهرک بریازوی شمال روسیه منزل زیست دو عائله تاجیک پره به کامی آتش رفت. در یکی از منزل‌های سوخته مادری تنهای با 3 دختر نابالغش زندگی می‌کرد. در این باره رسانه‌های خبری روسیه خبر دادند. این زن می‌گوید به وقت سوختار آنها را کارمندان آتش‌نشانی از تریزه بیرون برآوردند. جنیدالله خدایاروف یک مهاجر کاری تاجیک در شهر بریازوا در مورد این آتش‌سوزی به رادیو آزادی گفت:
این نفرها هر دوشون قویلوی زندگی میکردند در همین دامی سوختگی. خلاصه کلام که از همه درویش سوختگی چیزی که داشتن در زندگیشون خانوهاشون قطعی شکو پر همشتی، فقط همین خداشون هم لو زنده برامدین خلاصه همشتیشون سوختگی های بعد سبب سوختور معلومه یک نفر یک مستفید همجا پیشگه زده برای گرم شویش همون پیشگه همون دونی تا گرم شده دیگه قوات نکره. او شده خونه چوبی در بیرته سختور پیدا شده.
استقامت کننده این منزل سوخته گفته است که تنها حجت های فرزندانش را نجات داده توانست و حالا هیچ چیزی حتی سر و لباس و پایفزالی ندارند که بپوشند. خانواده در کوچه و بی سرپناه مانده است. در محبس نظامش سخت شهرک زرچنی ولایت المتای قزاقستان جسد محبوس 33 ساله بریک رحمت‌اللهف در دار آویخته دریافته شد. در این باره حامی حقوق یلینا سمیانوا شام روز 15 دکبر در صفحه فیسبوکیش خبر داده است. به نوشته سمیانوا محبوس در جریمگان نگهداری میشد و هم جسد او را از همونجا پیدا کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرزیدنت تاجیکستان هشدار داد که در صورت سرفکارانه استفاده نبردن نیروی برق احتمالاً دیگر باره لیمیت برق جاری خواهد شد. در این باره دیروز امام علی رحمان ضمن مشورت کاری با اعضای حکومت کشور اشاره کرده است. او از جمله به ضرورت تأسیس گروه‌های کاری در شهر و ناحیه‌ها تاکید نموده است تا اینکه به مردم استفاده صرفه‌جویانه نیروی برق را بفهمانند. این در حالی است که چند هفته کم برقی و محدودیت‌ها در فصل سرما اعتراض و ناقناعتمندی زیاد ساکنان را به بار آورده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بعد یک هفته که شرکت برق تاجیک اعلان کرد انتقال برق به منزل ساکنان دائمی شده است، مقامات دوباره از احتمال جاری شدن لیمیت صحبت میکنند. در مشورت کاری نظیر رئیس جمهور امام علی رحمان روز 15 دکبر هشدار داده شده است که در صورت استفاده اسراف کارانه قوه برق بار دیگر ضرورت جاری کردن محدودیت انتقال آن پیش می آید. از اول ماه نوامبر تا 10 دکبر ساکنان تاجیکستان از بی‌برقی شکایت می کردند. آن وقت مقامات سبب کمبود برق را دقیق شرح نمی دادند و بعضی از آنها به تعمیر دستگاه و بعضی دیگر به کمبود آب اشاره می کردند. ولی در جلسه روز 15 اکتبر به احتمال کمبود آب اشاره شده است. در خبرنامه رسمی گفته می شود که ذخیره امروزه آب بسنده است، اما در صورت استفاده بیش از حد قوه برق ممکن است دوباره کمبود آن پیش آید. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 16 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت با ذخیره آب و انگشت همه تدبیرها اندیشیده شدند تا لیمیت برق جاری نشود. ولی جناب یادگاری گفت:
ولی ما مردم را دعوت کردیم که از برق سرفکارانه استفاده برند. من گمان میکنم که مردم میفهمد ما را. ما بعد اون که مراجعتنامه برق تاجیک رو پیشتر از این مراجعتنامه حکومت جمهوری تاجیکستان پخش کرده بود، علاقه رویه سرفکارانه استفادن بردن برق پیدا شده است.
مسئله استفاده برق برای مقامات تاجیکستان جدی شده است و علاقه در بعضی منطقه ها آنها به ساکنان دستور دادند که از تجهیزات برقی سر مصرف استفاده نبرند. بنا به دستور شهرداری خوجند، ساکنان خانه های زمینی برای خوراک پزی و گرم کردن منزل هایشان نه از دستگاه های برقی بلکه از انگشت و هزم استفاده برند. شهردار خوجند فردوس شریفزاده همچنین دستور داده است که برای صرفه برق چراغ های روشنایی دهنده شبانه کوچه ها خاموش کرده شوند. در خبرنامه های گروه های به گفته مقامات تشویقاتی هم ذکر می شود که ساکنان وابسته به وضع امروزه ذخیره های آب کشور باید برق را صرفه جویانه استفاده برند. این دعوت ها در بین اهالی گمان های را به میان آورده است که در آبانبارها همان ذخیره کافی آب برای تولید برق جمع آوری نشده است. با وجود آن که دعوت حکومت از طرف مردم منطقی و ضروری دانسته می شود، وضع به گونه است که آنها در بسیار حالت انتخاب به جز از برق ندارند. مرزا رحیم عثمانوف ساکن ناحیه فیض‌آباد میگوید به این هم مجبورند برق را صرفه کنند، چون استفاده زیاد به جیب آنها ضربه میزند. این هم صحبت ما گفت:
ما اگر به شرطی که همی برق استفاده شه بسیار بریم، بو سمش زیاد میشه اخی، نه که کمتر استفاده بریم بو سمش کمتر میتیم.
بعضی ساکنان هم میگویند با وجود وعده مقامات در بعضی منطقه ها هنوز هم قوه برق برای یک دو ساعت قطع می شود. از جمله چنین شکایت ها از ناحیه خراسان به رادیوی آزادی رسیده است. اظهار نظر مقامات درباره احتمال جاری کردن لیمیت برق از سوی کارشناسان شبهه‌انگیز ارزیابی می شود. حمیدجان عارفوف دانشمند و کارمند پیشین برق تاجیک میگوید اگر واقعا آب ضروری در آبانبار جمع شده است و برای تامین مردم با برق می رسد، پخش چنین اظهارات ها برایش سوال برانگیز است. با گفته این دانشمند تاجیک:
بجای سوی سرف من نمیدونم همین کجا اینو صرف کردن. فروخت میکنین، ممکن همین خیلی شکنامه بستن که زیادتر فروختین، کی میدونه؟ بکن این نشد من گفتن نمیتونم، نه شما میدونید نه من میدونم.
تاجیکستان سال 2017 وعده کرد که لیمیت برق به افسانه تبدیل شده است، ولی با گذشت 3 سال هنوز هم حالت‌های قطع برق به نظر می‌رسد. در چنین وضع تاجیکستان اعلان نکرده است که آیا به کشورهای همسایه از جمله افغانستان برق صادر می‌کند یا آن را قطع کرده است. بنا به آمار رسمی، تاجیکستان در ماه اکتبر به خارج کشور با مبلغ 2 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است. حالا مقامات می‌گویند به خارج برق صادر نمی‌کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بانک جهانی اعلان کرد به تاجیکستان برای پیشگیری از افرادگرایی که در اوج پاندمی با احتمال زیاد افزایش یافته است یاری میکند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. گزارش بانک جهانی با نام تاجیکستان ایجاد مقاومت با افرادگرایی در اوج پاندمی کووید 19 روز 14 دکبر نشر شد. مؤلفان گفتند بسته شدن مرزها و بیکار ماندن هزاران مهاجر تاجیک در روسیه به اقتصاد کشور ضربه زده است و آن احتمال افزایش افرادگرایی را به وجود آورده است. به قول مؤلفان بیکاری، احتمال روح‌افتادگی، شکل‌های افرادگرایی خشونت‌آمیز، تبعیض جنسی را در میان گروه‌های به قول بانک جهانی آسیب‌پذیر بیشتر کند. بانک جهانی گفته است برنامه‌هایی را در ولایت ختلان و بدخشان نزدیک به مرز افغانستان عملی می‌کند که به کاهش خشونت مساعدت می‌کند. در این زمینه 3 راه را پیشنهاد کرده است. برنامه پیشگیری ابتدایی برای مردان و زنان جوان تحریزی شده است که هنوز افرادگران نشدند ولی به مخشویی شدن آسیب پذیر می باشند. برنامه مرحله دویم برای جوانان تحریزی شده است که علکه افرادگران شدند. این برنامه به تغییر دوباره ذهن و مفکوره آنها تمرکز می کند. برنامه پیشگیری در مرحله سیوم از همکاری و ایجاد باوری بیشتر میان مقامات رسمی، پلیس و شخصان با نفوذ جامعه عبارت است و هدف آن تحکیم امکانیت های جامعه در راستای خطرهای احتمالی خشونت در آینده است. رستم عزیزی کارشناس تاجیک میگوید حکومت تاجیکستان پیوسته خطر افرادگرایی را جدی میگیرد و در این سمت با نهادهای بین المللی آماده همکاری است. او روز 15 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا خطر افرادگرایی در زمان پاندمی بیشتر شده است چون مبالغان تندرو از شبکه‌های اجتماعی فراوان استفاده میکنند.
خصوصا در وقتی پاندمی سطح بیکاری زیاد شد و مردم وقتی زیادی بیکار پیدا کردن و در وقت زیادی بیکار هم در وقتی که اداره نمون وقتی خالی اداره نمیشود همیشه خطری در همون وقت مثلا گرفتار شدن با بگیم بعضی از مثلا سرچشمه های یکی مثلا اندیشه خود رو پهن میکنن و مثلا در آمدن در همین خوندن اون مواد و آگاهش از اون مواد زیاد میشود.
رستم عزیزی میگوید اکثر پیشنهادهایی که بانک جهانی کرده است در برنامه‌های حکومتی نیز جای دارند. تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد به این نظر است که تنها عامل‌های اقتصادی که به فقر و بیکاری می‌برند، باعث رو به افرادگرایی دینی آوردن جوانان نمی‌شود. او از حادثه‌های کشورهای خاورمیانه و افغانستان مثال آورد که به قولش نشان می‌دهد در میان گروه‌های تروریستی و افراطی بخشی بیشتری آن کسانی هستند که سابقه تحصیلات عالی و همکار داشتند. او گفت
افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی را فقط نمیتوان مثلا سبب و دلیل بالا رفتن میزان افرادگرایی در جامعه دانید.
بعضی از کارشناسان میگویند حکومت همیشه با زور بر ضد افرادگرایی مبارزه کرده است و این راه را برای سرکوب دیگر اندیشان نیز استفاده برده است. به نظر زیوربانو رئوفی روزنامه‌نگار تاجیکی مقیم اروپا بزرگترین عاملی که تاجیکستانیان را به افرادگرایی میرساند نبودن شرایط و فضای آزاد برای زندگی خودکفا میباشد. او میگوید بیشتر در تاجیکستان از افرادگرایی دینی نگرانی میکنند که نمونهش در پیوستن گروهی از جوانان به صف طالبان در افغانستان دیده شد. این روزنامه‌نگار تاجیک میگوید در صورت فراهم نآوردن آزادی‌های دینی و بهتر نکردن شرایط زیست این وضع میتواند به ترکش اجتماعی و خشونت رساند. تاجیکستان سالها باز اعلان کرده است که با افرادگرایی مبارزه میبرد. منتقدان میگویند در اکثر موارد مقامات تاجیک با بهانه افرادگرایی مخالفان را سرکوب میکنند. دلیلش را در آن می‌بینند که اکثر اعضای حزبی در کشور ممنوعین نهضت اسلامی و سازمان گروه 24 با اتهام افراط‌گرایی و تروریسم جستجو می‌شوند، اتهامی که مخالفان قبول ندارند. منتقدان می‌گویند حکومت با افراط‌گرایی واقعی مبارزه جدی نبرد و این باعث شد که بیش از 2000 شهروند تاجیکستان برای پیوستن به گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش به سوریه و عراق رفتند.
توتی شده حیران سخنهای تو جانا با قله بگویا تا با قد شمشاد گذشتی سوی گلشن قمری بفیغان شد نرگیس پی نزاره شود دیده سرابا از بحری تماشا جمالی تو شده یوسف مصری در زاویه ای چام سودای تو دارم به سلوام خوز را تنها نزلیخا سودای تو دارم به سلوام خوز را تنها نزلیخا چشم از پی جان بردن و دل از پی یغما در ملک دلی ما چشم از پی جان بردن و دل از پی یغما در ملک دلی ما.
یک نهاد مستقل کانادایی در یک گزارش 79 صفحه‌ای میگوید ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی تحقیقات درست و جدی انجام نداده است و پرسش های بسیاری را به پاسخ گذاشته است. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری ریترز، گزارش یاد شده نشان می دهد که کانادا از تحقیقات ایران درباره سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران در نزدیکی تهران ناامید شده است. حادثه 8 ژانویه سال جاری رخ داد و بر اثر آن 176 نفر از جمله شهروندان ایران، کانادا، اوکراین، بریتانیا و افغانستان جان باختند. سپاه پاسداران ایران پس از چند روز پنهانکاری در نهایت در پی ارائه نشانه ها از برخورد موشک به هواپیمای سرنگون شده از سوی برخی کشورها اعلان کرد که این هواپیما به طور تصادفی و اشتباهی هدف قرار گرفته است. یک وزیر در حکومت کانادا که حالا مسئول کمک به خانواده های قربانیان و چگونگی پیشگیری از چنین حادثه ها در آینده است میگوید بسیاری از نقطه های اساسی قضیه سرنگونی هواپیمای اوکراینی هنوز نامشخص باقی مانده است. وی گفته است که ایران مسئول می باشد و هنوز تحقیقات شفاف درباره سرنگونی این هواپیما انجام نداده است و پرسش های مهم بدون پاسخ مانده است. ماه گذشته یک آژانس هواپیمایی سازمان ملل متحد از ایران خواست که تا هر چه زودتر در این باره تحقیقات خود را انجام دهد. آخرهای ماه گذشته اوکراین هم ایران را به تأخیر در این تحقیقات متهم کرد. مقامات کانادا میگویند که ایران باید شرح دهد که چگونه سیستم رادری کشور یک هواپیمای مسافربری را همچون تهدید قلمداد کرده و چرا آسمان کشور باز نگاه داشته شده بود و کدام مقام سپاه دستور هدف قرار دادن هواپیما را داده است. هواپیمای اوکراینی در ماه ژانویه سال جاری از سوی سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 مسافر و هیئت پرواز جان باختند. حکومت‌های کانادا و اوکراین گفتند ایران به وعده‌هایش در مورد پاسخ دادن کامل عمل نکرده است و همکاری های لازم را برای روشن شدن حقیقت انجام نمی دهد. طبق گزارش ها، شماری از نزدیکان قربانیان این حادثه در ایران از سوی مقامات تهدید شدند که خاموش باشند و در این باره صحبت نکنند. همچنین کسانی که به این حادثه اعتراض میکنند با بازداشت و حبس تهدید شدند.
درود، طاهری سفر هستم و در برنامه آزادی آنلاین امروز درباره توی و خدای و زادرو صحبت میکنیم و هم درباره قانون تنظیم که البته همه شما را میدانید. کمیته دین گفت چند پیش از 10,000 نفر در تاجیکستان پرسیده است که طرفدار قانون تنظیم رسم و آیین هستند که این قانون توی و مرکه های با دبدبه را منع کرده است.
هدف اساسی نظرپرسی مردم تطبیق با ثمر قانون مذکور میان جامعه و گرفتن اندیشه های مردم در راه عملی شوی باز هم بهتر قانون مذکور به حساب میره.
بر اساس این قانون مثلا شما حق ندارید با جشن عروسی نه بیشتر از 150 نفر مهمان دعوت کنید، ضیافت دادن در مراسم خدای 40 سال هم منع است و جزا و جریمه نیز دارد. رادیو آزادی هفته گذشته در این باره گزارش داشت و قسمی از مردم گفتند قانون مذکور خوب است، قسمی دیگر گفتند که هیچ خوبی نیاورد. کاربری به نام عبدالکریم در وبسایت رادیو آزادی نوشته است قانون تنظیم پامال کردن حق و حقوق مردم و هدفش هم چیزی دیگر است. او نوشته اصلا مقصد این قانون پر کردن بودجه دولت از حساب مردم و دخالت روی راست و بی‌شرمانه به زندگی و روزگار مردم است. من پول کار میکنم، عرق جبین من میریزد و کاری دولت و مقاماتش نباشد که چند کس را ضیافت و آبونان میدهم. چرا دولت با پولهای من کاردار است؟ بهترش خراجات بی اساسی دولتی را کم کند. در هر سفر پرزیدنت به ناحیه ها شاید صدها هزار سومانی برای پیشواز و گل و گلدسته ها و رقص و موسیقی صرف می شود. کاربر دیگری با نام مفلس نیز عین نظر را نوشته است و در وبسایت ما افزوده است که طرفدار صرفه‌جویی هست، ولی صرفه‌جویی را باید خود اداره های دولتی و مقامات بلندپایه یاد بگیرند. عین زمان و گفته این کاربر حکومت با قبول قانون تنظیم در سال 2007 خواسته است هر چه بیشتر مردم را زیر نظارت بگیرد. شرح مفلس را همراه از وبسایت رادیو آزادی می‌خوانیم. صرفه‌کاری خوب است، ولی با قانون تنظیم کردن آن دخالت روی راست و حیات شخصی می باشد. تنظیم کردنی باشد ایدها و مراسم پرتنتنه و نادرکار حکومتداران را تنظیم کنید. یک کمبیزاد حق ندارد برای چهار همسایه خدایی دهد، ولی برای سفرهای پرتنتنه و بی‌نتیجه حکومتداران باید پول دهد. مقصد این قانون تنها و تنها زیر نظارت گرفتن مردم تا دیگ و طبقش می باشد. اما طرفداران قانون تنظیم هم کم نیستند و گفتند که با قبول این قانون حکومت کاری خوبه کرد. کاربری که نخواسته است نامش را بگوید در وبسایت ما نوشته است که نتیجه این قانون به نفع اویله ها در تاجیکستان بود که به گفته او خودنمایی و نشان دادن خیش را دوست می‌دارند. شرح او چنین است: من طرفدار تنظیم جشن و مراسم هستم. برای اون که خرچا بسیار بود در توی مرده، کمی دیگر کمتر میکردند خوب میشد. همین لباس هایی که برای عروس میبرند ناپوشیده کهنه میشود. پیش روی مردم ما را با قانون میگیری اگر سردهی برای خودنمایی خود را زیر قرض میگذارند. کاربر دیگری که خود را پرویز معرفی کرده است گفته است حکومت تاجیکستان با قبول قانون تنظیم رسم آیین در سال 2007 کاری خوب کرد و این سند باید باشد. شرح پرویز چنین است: با مردم ما که اکثرا کمبغل و نیازمندند این قانون 100 سال دیگر در کار است، چه در کار خودنمایی و خرجی بیهوده در معرکه ها. این کارها در دین مبین اسلام نیز این کار شده است. فقط دو سه بای بچه مغرور و گروه مفتخور میخواهد قانونی تنظیم نباشد. این قانون برای 90% مردم شریف تاجیکستان در کار است. در این میان یک کاربر در وبسایت رادیو آزادی گفته است قانون زمان خوب است که برای همه، چه کم بزاعت و چه ثروتمند یا چه رئیس و کارمند عادی، یکسان اجرا شود. با قول این کاربر که خود را در وبسایت ما مقامات بی‌منطق معرفی کرده است، چنین برابری در اجرای قانونی تنظیم به نظر نمی‌رسد. او گفته است در همین چند سال بعد قبول قانونی تنظیم فقط و فقط خلق عادی را جریمه کردند برای 4-5 کیلو پلوی که برای 4 همسایه کرده است. آدم های بالا یعنی سود و پرکرور، ملیسه ها، امنیتی ها، کارمندان اداره ضد کرپسیه هر گونه که پیش چشم می گرفتند همان گونه ادامه می دهند. بگذار عدالت باشد، معرکه پرکرور را ویران کنند، در تلویزیون نمایش دهند. اگر قانون قبول کردید بگذار برای همه یکسان اجرا شود.
رستم امام‌علی پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان که رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه می باشد، بار سوم پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور انتخاب شد. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. وکیلان کنفرانس حساباتی و انتخاباتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 16 دکبر در مهمانخانه هیئت ریجنسی دوشنبه برگزار شد، رستم امام‌علی را پرزیدنت این فدراسیون انتخاب کردند. انتخاب او به این مقام بدون رقیب صورت گرفت و طول 4 سال دیگر رهبری فدراسیون فوتبال تاجیکستان را بر عهده خواهد داشت. خورشید میرزا معاون اول، دلشاد جورازاده و علیشر اورونوف نایبان پرزیدنت فدراسیون انتخاب شدند. در این کنفرانس فعالیت فدراسیون در سالهای 2016-2019 بررسی شد. در حسابات ویدیویی از جمله ذکر شد که فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مدت 4 سال اخیر کارهای زیادی را در بابت رشد منبعی فوتبال در کشور به جا آورده است. انورشاه میرزایف، کارمند مسئول فدراسیون فوتبال تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت که منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان از کشورهای سابق شوروی یگانه دسته بود که سال گذشته در قهرمانی جهان در برزیلیا شرکت داشت. آقای میرزایف افزود:
این ثمره مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که 6-7 سال اخیر فقط به فوتبال کودکان و نوسان توجه زیاد میدهد. از همین سبب هم این پسر بچه ها پیدا شدند در فوتبال ما.
وکیلان کنفرانس فعالیت فدراسیون فوتبال تاجیکستان را در طول 4 سال قناعت بخش ارزیابی کردند، ولی میزان بهاگذاری هر کدام فدراسیون فوتبال این هنرنمایی دسته منتخب ملی کشور محسوب می‌یابد. در ارتباط به نتیجه های دسته منتخب تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان و جام آسیا، همین را میتوان گفت که تیم ملی تاجیکستان یگان مراتبه راحت شرکت در دورهای بعدی این چهارمینی های بانفوذ را دریافت نکرده است. از این رو این دوره را برای تیم ملی تاجیکستان میتوان بی‌برار عنوان نمود. همچنین کارشناسان میگویند رقابت برای عنوان قهرمانی تاجیکستان آنقدر پرشدت و شوق‌انگیز صورت نمیگیرد. برای مثال در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 7 سال اخیر تنها یک دسته استقلال دوشنبه غالب میشود. به نظر متخصص ساحه بویرجان ایگمبردیف، اصلاح وضع امروزه فوتبال تاجیک به چند عامل ارتباط دارد که راه اندازی آن تقاضای فیلفور میشود.
ولی سیستم فوتبال را عوض کردن ضرور است. یکم این فرمولای چمپیونات است. دویم شماره تیم های فوتبالی کشور. من فکر میکنم از همین جا باید شروع کنیم. ما اگر از فوتبال کودکانه و نورسان آغاز کنیم همانجا میمونیم. خودتون نگاه کنید، فوتبال کودکانه و نورسان ما رشد کرده است. میدان های فوتبال پیدا شد، سبقت ها برگزار میشوند.
مسئله دیگر که به گفته کارشناسان برای رشد فوتبال حرفه‌ای تاجیک مهم است، این چگونگی وضع میدان هاست. سالهای اخیر در کشور ورزشگاه های زیاد ساخته می شوند، اما چمن این میدان ها اصلا سنئی است. حالا میدان ورزشگاه مرکزی جمهوریوی چمن سنئی دارد و دسته هایی که به تاجیکستان برای بازی می آیند از این چیز همیشه شکایت می کنند، زیرا آنها برای بازی کردن در چنین شرایط عادت نکردند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعد شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه این روز.
کارفرما معاش را نداد، مهاجران دیوار را شکستند، ماجرای مهاجران تاجیک با کارده در روسیه بر سر پرداخت معاش. در ولایت سوخت عظیم‌ترین کارخانه معدن تازه‌کنی ادرسمان آتش گرفت. اعلام جایزه به آنهایی که باج و انداز روی پوش شده را آشکار می‌کنند.
قبل از بررسی موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
از سال آینده 30% از مبلغ عمومی باج و اندازهای روپوش کرده شده، فایض و جریمه ها از آن که آشکار کرده می شوند به کمیته انداز و خدمات گمرک نزد حکومت تاجیکستان داده می شوند. در قانون بودجه تاجیکستان برای سال 2021 گفته می شود که این عمل از جمله برای هوسمندسازی کارمندان مقامات های انداز و گمرک، اینچنین تقویت امکانیت فنی این نهادها راه اندازی می گردد. این معیارهای قانون تنها به انداز اجتماعی، رجای مخصوص اندازبندی و بودجه های محلی دخل نداشته، روی پشکنی در آنها در جریان فعالیت های نظارتی آشکار کرده می شود. کمیته انداز قبلا چندین بار درباره آشکار شدن پنهان کردن منبع های اندازهای چندین میلیونی از جمله پس از سنجش شرکت های موبیلی معلومات داده بود. حجم واردات مبلغ از پرداخت انداز در بودجه سال آینده 18.8 میلیارد تومان پیش بینی شده است که 68% حجم عمومی قسمت درآمد بودجه را تشکیل می دهد. درآمد بودجه از حساب انداز برای سال 2021 890 میلیون تومان بیشتر به نقشه گرفته شده است. بینای کارخانه ادرسمان در ولایت سوخت به کام آتش رفته است. این کارخانه یک زمان عظیم در پی بحث و کشمکشی های طولانی سال 2012 از مالک پیشینش شرکت قزاقستان مصادره شده بود. اکبر شریفوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت روز 14 دکبر برده آزادی گفت سوختار در بینای جمعیت سهامی کمینت معدن تازه کنی ادرسمان 10 دکبر رخ داده است. مساحت سوختار 240 متر مربع را تشکیل می دهد. افزود او، شریفوف گفت سوختار تلفات جانی نداشت، اما پاسبان بینا از دود غلیظ زهرآلود شده، حالا در بیمارستان بستری است. سبب سرزدن سوختار و زیان رسیده از آن هنوز معلوم نیست. ماموران آتش نشانی گفتند که مشغول معلوم کردن ضرر رسیده هستند. بناهای ماموری کارخانه معدن تازه کنی در شهرک ادرسمان شهر گلستان در حال ساخت از سال 2012 این جانب کارخانه دچار کشمکشی های دادگاهی شده، از کارمان و 700 کارگر آن بیکار و بی‌مزد معاش ماندند. سال 2017 بحث میان مالکان قزاقستانی کارخانه معدنی ادرسمان و مقامات تاجیکستان به فایده دولت انجام یافت و کارخانه دوباره ملی اعلان شد. دادستانی کلی روسیه به سنجش سببهای بالاروی نرخ مواد اولیه خوراک‌وارد در این کشور می‌پردازد. این هم در حالی است که پرزیدنت ولادیمیر پوتین به حکومتش یک هفته مهلت داد که وضع نرخ و نوای خوراک‌وارد را به اعتدال درآورند. پوتین در جلسه حکومتی گفت که در سال جاری نرخ شکر در روسیه 71%، روغن رستنی نزدیک 24%، آرد تقریبا 13% و محصولات مکرونی حدود 11% بالا رفته است که این غیر قابل قبول است. پوتین گفت مردم برای خریدن مواد اساسی پول ندارند. شما کجا را نگاه دارید؟ پرزیدنت روسیه افزود بالاروی نرخ به علت اقتصادی است نه پاندمی، و باید حکومت این وضعیت را در نظر بگیرد. بالاروی نرخ ها در روسیه به بازار تاجیکستان هم بی اثر نماند. اگر ماه قبل 5 لیتر روغن آفتاب‌پرست تولید روسیه را در بازار 57 تومانی می فروختند، حالا قیمت آن از 95 تا 115 تومانی بالا رفته است. نرخ 1 کیلو شکر از 6 سومانی تا به 10 سومانی افزود. برنامه جهانی غذا که قیمت ها در تاجیکستان و وضع تامین اهالی با مواد خوراکی را مشاهده میکند، در یک گزارش در آخرین ماه اکتبر گفت که بالا روی قیمت ها به افزودن نرخ انتقال محصولات خوراکی از روسیه و قزاقستان است. شرکت های سیاحی تاجیکستان گفتند با توجه به پاندمی کرونا ویروس به احتمال زیاد نرخ امسال حج عمره بلندتر می شود. نماینده شرکت سیاحی رسول مسئول انجام خدمات حج عمره گفته است سفر نخستین زائران تاجیک در آخرین ماه ژانویه سال آینده در مد نظر گرفته شده است، ولی نرخ سفر حج هنوز معلوم نیست. انتظار می رود با نظرداشت طلبات رعایت قاعده های بهداشتی و فاصله اجتماعی در شرایط پاندمی به هواپیما و اتوبوس ها مقدار کمتری مسافران راه داده می شوند و بناهن پول جایهای خالی نیز از حساب همین زائران گرفته می شود. همچنین به گفته نماینده این شرکت حکومت برای زائران تاجیک واکسینه می گیرد که پول آن نیز به حق سفر آنها ضم خواهد شد. از تاجیکستان سالانه هزاران نفر برای ادای حج عمره به عربستان سعودی سفر می کنند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعی هست این برنامه. یک گروه مهاجران کاری تاجیک در شهر یکاترینبورگ روسیه پس از پرداخت نشدن حق کارشان به نشان اعتراض دیواری بنا کرده شان را تخریب کردند. مهاجران بناکار نواری تخریبی دیواری خشتی را با لام روزی 15 دکبر به رادیو آزادی فرستادند. در همین حال کاردهنده روس میگوید تأخیر در پرداخت معاش جای نداشت و برای تخریب دیوار به پلیس شکایت کرده است. گروهی 3 نفره مهاجران کاری در شهر یکاترینبورگ با شرکت استرایگراد شرطنامه بسته داخل خانه های بلند آشیانه را تعمیر کردند. کارشان از چیدن دیوارهای مابینی و اندوه یا خود شتکاتور کردن دیوارها عبارت بوده است. با گفته مهاجران آنها با کاردهنده شرطنامه کاری داشتند و قرار بود پس از اجرای کار به تأخیر معاششان پرداخته شود. مهاجران تعمیر یک خانه را انجام داده با کاردهنده تماس میگیرند. او میگوید فردا 40,000 روبل معاششان را میدهد، اما با تاکید مهاجران تلفن را خاموش کرده یک هفته باز دست نارس شد. مهاجران بعدن به نشان اعتراض دیوارهای بنا کرده شان را شکستند. اسم این مهاجران به رادیو آزادی معلوم است، اما به خاطر پیش نیامدن مشکل به مهاجران در آینده از بردن نامشان خودداری میورزد. در همین حال سویتلانا بروک که خود را رهبر شرکت استرایگراد معرفی کرد، در صحبت به رادیو آزادی حادثه را چنین شرح داد:
آنها روز جمعه اندوه کردن 162 متر مربع دیوار را در یک خانه انجام دادند. مهندس شرکت ما باید کار انجام شده را قبول کند، صفتش را سنجد. مهندسمون در 3 ساختمان کار میکند و خیلی بند است. تا او کار انجام شده را قبول نکند من نمیتوانم پول کار را دهم. این نکته در شرطنامه کاری هم ذکر شده است که کارگران به این شرط پیش از آغاز کار راضی شده بودند، اما آنها منتظر نشده دیوار را شکست.
این کارده همچنان ادعا کرد که گویا مهاجران اسباب‌های ساختمانی را هم با خود بردند، اما مهاجران این را رد می‌کنند. خانم بروک گفت زیانی وارد شده از این عملی مهاجران را 400,000 روبل حساب کرده و پلیس شکایت برد. پلیس یکاترینبورگ وارد شدن عریضه را با چنین مضمون تصدیق می‌کند. مهاجران تاجیک در روسیه که اکثریت در ساختمان مشغولی کنند گاه با چنین طرز و اصول از سری وقت پرداخت نشدن معاش از سوی کاردهنده قصاص گرفتنی می شوند. اما حامیان حقوق می گویند این شکل اعتراض مهاجران از نظر حقوقی قابل قبول نیست. عزت امان رهبر مرکزی تاجیکان در مسکو و حامی حقوق مهاجران در روسیه می گوید
از نظر جنبه حقوقی البته این کار نادرست است. مهاجرین باید که با کارفرما قرارداد می بستند و وقتی که جنجال ها بین اینا سر می زد اگر نافهمی ها می شدند از طریق سود باید که حل می کردند. معلوم است که مهاجرین با کارفرما قرارداد نبستند و از طریق دیگر خواستند که کار را حل کنند، ولی این راهی حل مسئله نیست.
ضمناً مهاجران می گویند با شرکت استرایگراد شرطنامه کاری داشتند و مطابق آن پول زحمت آنها بلافاصله باید پرداخت می شد. حامیان حقوق میگویند پلیس در نهایت میتواند آنها را برای جبران کردن مبلغ مصالح مصرف شده ساختمانی مجبور کند. عزت امان میگوید
حداکثر کاری که پلیس میتواند انجام دهد این مجبور کردن مهاجرین برای پرداخت انا همون مالی که یعنی رسخات شده است، یعنی استفاده شده است در این ساختمان.
در روسیه زیاد حالتهای فریب دادن مهاجران کاری تاجیک از سوی کارفرمایان رخ می‌دهد و مهاجران گاه چاره جز از تخریب بنایی با دست خود بنا کرده اشان نمی‌بینند. از این رو این گونه اعتراض مهاجران زود زود رخ می‌دهد. در گذشته حالتهای جا کردن تخم زیر قبط اشتکاتور هم جا داشت. مهاجران با این اصول تلاش می‌کنند کاردهنده را وادار کنند پول زحمتشان را پرداخت کند. در این صورت تخم را از زیر قبط اندوه بیرون می‌آورند. در غیر صورت خانه کارفرما را بوی غلیظ پخش می‌کند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. در ولایت ختلان ماهیداران تخمین می‌کنند که امسال در بازارهای تاجیکستان گوشت ماهی فراوان می‌شود، زیرا در برابر زیاد شدن خواجگی‌های ماهیداری صید آن نیز در کل‌های جنوب کشور افزوده است. در همین حال شرکت‌ها گفتند که اگر برایشان دولت امتیاز می‌داد، شاید نرخ این گوشت پرهیزی نیز به مراتب ارزان‌تر می‌شد. همکارم کیومرسی عطا موضوع را ادامه می‌دهد.
ماهیداران در ناحیه عبدالرحمن جامع این شب و روز سرکارند. آنها باور دارند که امسال بیشتر از نقشه ماهی را جمع آورده و به بازار میبرارند و احتمال نرخ آن نیز تا حد پایین و برای مردم دسترس می شود. حالا 1 کیلو نرخ گوشت ماهی در بازارهای ولایت ختلان وابسته به نوعهایش از 30 تا 35 سومانی و در بعضی حالت از آن گرانتر یا ارزانتر است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان می گویند برای خریدن گوشت ماهی سرمایه کافی ندارند. و یا اگر سرمایه هم داشته باشند، یافتن گوشت ماهی نه در همه گوشه های کشور امکان پذیر هست. اما نمایندگان خواجگی ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامی میگویند هر سال نقشه جمع آوری ماهی را افزایش میدهند و امسال 50 تن بیشتر ماهی را به مردم دسترس خواهند کرد.
48 کارگر مامگی خیلی هر یک کلده با هر یک برگرد خودش با خطی خودش ما با دیگر کلده هست مامگیر کردیستیم سیزان جمعگیریه.
سالهای اخیر در ولایت ختلان ده‌ها خواجگی ماهی پروری پیدا شدند. آنها از افزایش نوهای زغاره ماهی و سفید ماهی صحبت میکنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که امسال جمع آوری 800 تن ماهی را در نظر داشتند ولی تا آخر سال آن را تا 1000 تن خواهند رساند.
650 تن فقط جمع آوری شود. نسبت به سال دیگه 50 تن کوشش میکنیم که زیاد کنیم شد.
اگر ماهیداران از یک طرف برای جمع آوری بیشتری ماهی خرسندند، از سوی دیگر نگرانند که چگونه آنها را میفروشند. یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی گفت آنها پیشتر ماهی ها را به خارج صادرات میکردند، ولی امسال پندمی کرونا ویروس راهشان را به بیرون بسته است.
با سببی که استحصال ماهی زیاد شد، نرخ نوا در بازارهای ناحیه سال تا سال ارزان شده است. سال گذشته همین شب روز یا کشورهای پیشین نرخ 1 کیلوگرم ماهی از 6 سومان زیاد بود. خاص می توانند مرحمت آمدن از سری کل با نرخ 25-28 سومانی ماهی را خریداری نمایند.
مالکان خواجگی های ماهیداری می گویند افزایش ماهی ممکن است به پایین رفتن نرخ آن در داخل سبب شود، ولی بر فایده آنها نخواهد بود. چون به قول آنها خوراک ماهی گران است و کارگران برای نگاه و بین و جمع آوری آن باید معاش بگیرند. آنها میگویند در چنین لحظه های مشکل باید حکومت سبوکی دهد تا هم ماهی فراوان شود و نرخش نیز به طور قابل ملاحظه پایین بیاید و مردم آن را به یک جزء خوراک هر روزه خود تبدیل دهند. در حالی که بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در گزارش گفته بود که حدود 70% کودکان در تاجیکستان به گوشت و ماهی دسترسی ندارند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش شکای که شما را به پناه خداوندی بزرگ بسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
با پرتوی خورشید اومد
شنوندگان گرامی، شلوغ خوش هستم در خدمت شما ایزان با خبرهای تاجیکستان و جهان در 15 دقیقه دیگر برنامه امروز 16 دکبر این موضوع ها را داره. احتمال بازگشتن لیمیت به تاجیکستان در صورتی که نیروی برق عادلانه استفاده نشود و یا هشدار و سفارش های پرزیدنت امام‌علی رحمان وابسته به استفاده قوه برق. سایر خبرنگاران رادیو آزادی با عبدالستار پیر محمد زاده که میگوید بعضی ها از شیشتن به تاکسی او میترسند.
ما دعوت کردن بعضیشون خیلی به خانه آمدن صحبت کردیم.
پیشوای مخالفین حکومت روسیه اصرار می‌ورزد که برنامه کشتاری او در سطح بلندترین حکومت تحریزی شده بود.
من میدانم که مرا کی زهرالود کردن میخواست. من جای زیستی آنها را میدانم.
پرزیدنت تاجیکستان دیروز ضمن مشورت کوری با هیئت حکومتی به مسئله تامین اهالی با برق نیز دخل کرده است. امام‌علی رحمان هشدار داده است که در صورت صرف کرونا استفاده نبردن نیروی برق احتمالاً دیگر باره لیمیت جاری می شود و از جمله به ضرورت تاسیس گروه های کوری در شهر و نویه ها تاکید نموده است تا اینکه به مردم استفاده با انصافانه نیروی برق را بفهمانند. مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می دهد.
بعد از یک هفته آنکه شرکت برق تاجیک اعلان کرد که انتقال برق به منزل ساکنان دائمی شده است، مقامات دوباره از احتمال جاری شدن لیمیت صحبت میکنند. در جلسه کاری که در روز 15 دکبر در نزد رئیس جمهور امام‌علی رحمان برگزار شد، به ساکنان هشدار داده شده است که در صورت استفاده اسراف‌کارانه قوه برق بار دیگر ضرورت جاری کردن محدودیت انتقال آن پیش می‌آید. از اول ماه نوامبر تا 10 دکبر ساکنان تاجیکستان از ببرق شکایت میکردند. آن وقت مقامات سبب کمبود برق را دقیق شرح نمیدادند و بعضی به تعمیر دستگاه و بعضیشان آن را به کمبود آب ربط میدادند. ولی در جلسه روز 15 اکتبر در نزد رئیس جمهور به احتمال کمبود آب اشاره شده است. مسئولین شرکت برق تاجیک هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند ساکنان باید استفاده برق صرفه کار باشند.
مثلا اگر هر یک آدم، هر یک مشتری تاجیکستان، مشتری احزاب احالی من در نظر دارم، کارخانان در یک روز 100 کیلووات، 100 وات یک لامپای 100 وات که در راه رو در چین جا بهوده می سوزند، هر یک آدم مسئولیت بلند حس کند یک لامپای 100 وات را استحصال کند، این برابر اقتدار انرژیتی می شود که در یک شبانه روز به شهر دوشنبه در کار است.
مسئله استفاده برق برای مقامات تاجیکستان جدی شده است و علکی در بعضی منطقه ها به ساکنان دستور دادند که از تجهیزات برقی سرمصرف استفاده نبرند. طبق دستور شهرداری خوجند، ساکنان خانه های زمینی برای خوراکپزی و گرم کردن منزل هایشان باید نه از دستگاه های برقی بلکه از انگشت و هیزم استفاده برند. شهرداری خوجند فردوس شریفزاده همچنین دستور داده است که برای صرفه برق چراغ های روشنایی دهنده شبانه کوچه ها خاموش کرده شوند. در خبرنامه های رسمی از واخوری گروه های به گفته مقامات تشویقاتی با ساکنان به ذخیره آب در آبانبارهای تاجیکستان تاکید شده است. هرچند مقامات گفتند که ذخیره آب در آبانبارها برای فصل زمستان کافی است، اما معلوم نیست که چرا حالا دوباره به احتمال کمبود آب اشاره می شود. با وجود آنکه مردم میگویند به حرف مقامات درباره صرفه برق راضی اند، ولی در بعضی حالت ها انتخابی ندارند و مجبورند که برای گرم کردن خانه ها از برق استفاده برند.
لمشکوی کم مصرف موندگی خانه ها بعد آن چی داریم و در بلو زندگی میکنیم، پیشکه داریم، پیشکه کمری داریم،
چه زیاد استفاده برد مثال چیزی که در خور هم استفاده برد مثال ترمیکس تام میکروولف کتام پیش دروگوی دروگوی دیگه چی به در خور.
مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلان کردند که لیمیت برق اکنون به افسانه تبدیل شده است، ولی ساکنان گفتند در 3 سال اخیر بارها قطع انتقال برق را مشاهده کردند. در چنین وضعی که مقامات تاجیکستان از احتمال کمبود آب در آبانبارها صحبت میکنند، معلوم نیست که تاجیکستان انتقال برق به کشورهای همسایه از جمله افغانستان را قطع کرده است یا نه. طبق اطلاع رسمی تاجیکستان در ماه اکتبر به خارج به مبلغ 2 میلیون دلار برق فروخته است. مولا رجب یوسفی، افسانه یکابرشا، آزادی دوشنبه.
من یادآور میشم که مجلس کاری با امام علی رحمان در موضوع برق روز گذشته برگزار شد. و رو میرم به موضوع دیگر. راننده تاکسی و روزنامه نگاری که رسو یک ماه پیش نواری مراجعتش به رهبران تاجیکستان در شبکه اجتماعی به اصطلاح شروع ولوله و پو کرد به تاکسی رانی خود در دوشنبه ادامه میداد. هرچند مقامات تا حال نسبت نواری این راننده تاجیک رسما واکنش نکردند، ولی افراد با پخش نوارهای جداگانه عمل او را محکوم و او را به نقض قانون و هنگامه سازی متهم میکردند. در حالی که خود عبدالستار پیر محمد زاده بر این است در جامعه معاصر گفتن مشکلات باید یک کار مقرری باشد، اما تا کجا این آشکار بیانی به زندگی و کار او تاثیر گذاشت از زبان خودش میشنویم.
یک وقت برای ما یک امکان دید که زندگیمون رو درست کنیم، انشاءالله دیگر همین وقت زندگی انسان از دیگر جا درست شد روزش به روز تاکسی نمیموند.
عبدالستار پیر محمد زاده راننده تاکسی در دوشنبه میگوید پس از نشر یک نوار در باره مشکلی های جامعه که واکنش های زیادی را به بار آورد، مسافران از سوار شدن به ماشینش هراس دارند. او میگوید بعد برآمدش از طریق اینترنت مورد بازپرسی نمایندگان مقامات قدرتی و محلی قرار گرفته است.
برای من آن زمان روز پرزیدنت خواهد شد که پرزیدنت به این مشکلات مردم ما توجه کنند.
نواری مراجعت او 16 نویبر در شبکه فیسبوک گذاشته شد و در مدت کوتاه به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. وی از بیکاری در تاجیکستان، تعیین جریمه های هنگفت نسبت راننده ها و به توجهی مقامات به سرنوشت مردم صحبت میکرد. با گذشت یک ماه از نشر نوار، عبدالستار پیر محمدزاده میگوید انتظار نداشت نشر نوارش با واکنش های زیاده روبرو میشود.
تا رو دیگر قریب که هر دومین شهروند میشناسد در داخل ماشین هم در راه هم و تعجب میکنند بعضن که چه خیل آوازه و دروازه و فلان به احمد. من در این باره در نوارها گفته بودم و هر یکی اونا چی گویم میکنه این چیز رو بخل برای خود یک چیزی غیر مقرره حساب میکنند. انسان هیچ عقلش گویا که این رو قبول ندارد که یک شهروند یک پرابلم رو گفت، دردی خودش رو گفت در جامعه و اون هموازی پیدا کرد و همین چیز برای اونها یک عجایب می نماید.
پیر محمدزاده چون روزهای قبل این شب روز در دوشنبه بعد تاکسیرانی مشغول است. میگوید پس از نشر نوار و واکنش های زیاد در خط سیرها مسافران گاهی با هراس از خدمت رسانی تاکسی او خودداری میکنند.
پس از اون مراجعه نامه به تاکسی یا به مسافرکشانی می برآمدند به کوچه های شهر دوشنبه، در حیرت میمودم، در تعجب بودم که بعضی ها مثلا در همون خط سیری که میرفتن اولا یک دست میبرداشتن که ایستید. وقتی که من سرعت ماشین را سست کرده و با چراغی که طرف گردی میخواستم نزدیک شدم، میگفتن نه های کنید ما نمیرویم. بعد حیرون میشدم راستی چی گفت خیر. یک دو آدمش با میرفت همونو در چخیل هست آدم یک کسی رو در کجای دیدگی برم خیلی دو دیله یک نگاه میکنند و میرد.
پیر محمدزاده میگوید بعد این نوار او را به مقامات دعوت کردند و همراهش صحبت کردند، اما با گفته او مناسبت نمایندگان مقامات قدرتی همراهش بد نبوده با همدیگر فهمی انجام یافته است.
و مقامات دعوت کردند راستی گفت بعضشون خیلی به خانه آمدن صحبت کردیم صحبتی انم خیلی من حیران نشدم. بعد به خودشون گفتم شما هم همین خیلی آدم های بافرهنگ، شما هم همین خیلی آدم های خوشمعامله بوده اید و مردم چرا از شما میترسن؟ خب میخندیدن اونا هم بازم. خب صحبتی
کاروی داخلی ها که از محلی
خیر اکنون از همه مقامات قریب که از همه مقامات ولی صحبت ها داشتیم.
او گفت هدف از مراجعتش تنها رساندن مشکل مردم به مقامات بود و مثل او در دوشنبه هزارها نفر است که روزشان به مسافرکشانی مانده است. او پیشتر در رادیوی صدای دوشنبه کار میکرد. به گفته خودش پس از رفتن از کار و برای روزگذرانی پشت چنبرک تاکسی نشست.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. اخیراً رهبر مخالفان روسیه الکسی نوالنی در ویدیو پیام خود اسم چند مرد گمانبر در تلاش کشتنش را در ماه آوگوست با زهر نظامی به زبان آورد. اسم این نفران همچنین در گزارش مشترک تحقیقاتی برنامه بلینکات، سی‌ان‌ان، نشریه درشپیگل و بنگاه تحقیقاتی روسی اینسایدر برده شد. بنا به تحقیقات این نهادها گمانبران زهرآلودکنی نوالنی برای خدمات امنیتی فدرالی روسیه کار میکنند و نقشه زهرآلودکنی نوالنی را چند سال پیش تهیه کردند. در این باره خیرمان بقازاده گزارش میدهد.
میلیون ها نفر این نوار ویدیویی را در یوتیوب تماشا کردند. آن را الکسی نوالنی، رهبری مخالفان روسیه تهیه کرده است. در آن نوالنی اسم چند مرد را به زبان می آورد که با گفتش ماهی اوگوست در زهرالود کردن او دست داشتند.
من می دانم که مرا کی زهرالود کردن می خواست. من نام های واقعی آنها را می دانم. نام های ساخته آنها را هم می دانم. عکسشان را در دست دارم.
این نوار ویدیویی بر پایه تحقیقات مشترک مطبوعات و سازمان‌های تحقیقاتی بلینکت، CNN، درشپیگل و اینسایدر تهیه شده است. این گزارش با جزئیات خردترین اثبات می‌کند که FSB دوامی سال‌های زیاد از پای نوالنی بود و بالاخره او را زهرالود کرد. آنها راه و حرکت این نفران را به هنگام مسافرت ها تحقیق کرده دیدند که همان قدر که نوالنی از سال 2017 سفرها انجام داده است، آنها عینی همین کار را در کنار او کردند. یک سابق پلکونیک FSB به ما گفت
نظارت از پشت نوالنی خیلی پیش شروع شد، با فکرم 13 یا 15 سال پیش. ما در چندین معرکه ها بسیار واخورده ایم و یک یاور ما همین چیز را پی برد که او تحت نظارت است. این چیز هیچگاه مخفی نبود.
نوالنی در هواپیما هنگام پرواز از تومسک به مسکو روز 20 آگوست یک بار بیمار شد. بعد آن که او به آلمان انتقال داده شد، دانشمندان از چند کشور غربی و سازمان منع سلاح‌های کیمیایی خلاصه کردند که نوالنی را با زهر نوعی نویچوک زهرالود کردند. اتحادیه اروپا و بریتانیا بعد این حادثه چند مقام روس را تحریم کردند. کرملین تا حال به تکرار میگوید که در این حادثه دست ندارد، ولی تحقیقات نوی که نشر شد ثابت میکند که افراد نوالنی را تعقیب کرده جاسوسان FSB بودند. تحقیقات اینچنین چندین زنگ تلفنی میان آنها از جمله مقامات بلندپایه FSB و متخصصان کلان سلاح‌های کیمیایی را آشکار کرده است.
به شبهه عملیات به چنین سطح و دوامناکی از جانب کسی دیگری به جز خود رئیس FSB بورتنیکوف تشکیل شده نمیتوانست. آنها چنین کارا بدون امر پرزیدنت پوتین جرأت نمیکردند که انجام بدهند.
هرچند در تحقیقات گروه بلینکت مشخصاً چنین خلاصه براری نشده است، ولی گزارش اشاره میکند که یکی از افسران FSB راست به خود بورتنیکوف و او به پوتین گزارش میدادند. این باره اول نیست که پرزیدنت روسیه به حمله با استفاده از سلاح کیمیایی گمان بر می شود. مفتشان بریتانیایی هنگام تحقیق زهرالودشوی سابق جاسوس روس سرگی اسکریپال و دخترش در سال 2018 با چنین خلاصه آمدند که ظاهرا این حمله را خود پوتین اجازه داده است. سابق افسر FSB این چنین گفت که مقیاس عملیات به دخالت FSB و پوتین اشاره میکند.
برای تهیه نقشه کشتاری آدم معمولا چندین هفته و ماه لازم می شود. احتمالا آنها انتظار امر بودند. این را شاید ما هیچگاه نخواهیم دانست. ولی دلیل ها کشنده اند. اثبات می شود که دولت روسیه به تروریسم دولتی راه می دهد. کاملا مشخص است که امر را مقامات بلندپایه اجازه داده، پوتین با آن راضی شده است.
کرمل تا حال به این تحقیقات واکنش نکرده است، ولی روز 17 دکبر شاید پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانش در این باره چیزی بگوید.
و مقامات دوستانی اسفره رئیس یک جماعت رو با گمان گرفتن پاره در حجم 4000 دلار بازداشت کردند. به اصطلاح منبع او همرو با یک کارمند کوپراتیو تجارتی سفرو بوقیبه از یک استوی چوبتراش برای امضا و مهر و جدا نمودن قطعه زمین 5000 دلار آمریکایی طلب کرده، هنگام گرفتن 4000 آن در اتاق کوریاش دستگیر شده است. منبع میگوید مردی 60 ساله‌ای که استوی چوبتراش بوده است برای ساختمان کارخانه کردسوزی، مواد آرایشی از چوب و تخته و مغازه برای فروش محصولات تیار نیاز به قطعه زمین داشته است. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر رو چون همیشه شما میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارها رو هر روزه در صفحه ما در آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا ما همه شما بینندگان عزیز رو با خبرهای نو و تازه در برنامه خود منتظر خواهیم بود. تا اون دم خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری شما هستم.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه سامان ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان را تقدیم شما می کنم. در تولدخانه رقم 3 شهر دوشنبه دیروز چارگانیک ها به دنیا آمدند. مادر نوزادها سرویناز اسکاروی 34 ساله یک ساکن شهر دوشنبه است. دو پسر و دو دختر نارسید به دنیا آمدند. از این رو مادر و کودکان باید مدتی در شعبه احیاگری نگهداری شوند. تولد چارگانیک ها در زایشگاه های تاجیکستان هرچند حادثه کم نظیر است، ولی در گذشته رخ داده است. به یکی از چنین خانواده ها حکومت خانه 3 حجره تقدیم کرده بود. تاجیکستان از جهت سرعت افزایش اهالی در میان کشورهای پسا شوروی در جای اول می ایستد. بر اساس آمار رسمی، شماره اهالی تاجیکستان هر سال به حساب میانه تا 200 هزار نفر افزایش می یابد. مقامات دوستانی اسفره رئیس یک جماعت را با گمان گرفتن پاره در حجم 4000 دلار بازداشت کردند. از این نهاد به رادیو آزادی با تصدیق این خبر گفتند بازداشت شده MM رئیس جماعت شهرک اسفره بوده است. به اطلاع منبع، او همراه با یک کارمند کوپراتیوی تجارتی سفرا باقی و از یک استای چوبتراش برای امضا و مهر و جدا نمودن قطعه زمین 5000 دلار آمریکایی طلب کرده، هنگام گرفتن 4000 آن در اتاق کاریش دستگیر شد. منبع می گوید مرد 60 ساله که استای چوب تراش بوده است، برای ساختمان کارهای کارتسازی، مواد آرایشی از چوب و تخته و مغازه برای فروش محصولات تیار نیاز به قطعه زمین داشته است. با وجود آن که استای چوب تراش از رئیس جماعت بسیار خواهش می نماید که از بس که پسرش در مهاجرت کاری است، امکانیت دادن 5000 دلار را ندارد، بلکه می تواند 3000 دلار دهد، او راضی می شود. MM و همدستش هنگام گرفتن 4000 دلار پاره در اتاق کاری رئیس جماعت دستگیر و از آنها 4000 دلار ایالات متحده آمریکا همچون دلیل شیعی گرفته شد. افزود منبع، دادستان شهر اسفره علیه این دو نفر با ماده 319 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی گرفتن پاره، پرونده آغاز کرده است. هنوز نظری دستگیر شده ها به این اتهام معلوم نیست. مقامات افغانستان گفتند در یک حمله به پاسگاه امنیتی در ولایت شمال بغلان 13 افسر پلیس کشته شد. در حمله جداگانه که در همین ولایت رخ داد، 3 افسر دیگری پلیس مجروح شدند. هر دو حمله روز 16 دسامبر در شهر پلی خمری مرکز ولایت بغلان رخ داد. با اینکه کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت، مقامات انگشت اتهام را به طالبان بلند کردند. از ماه سپتامبر به این سو حکومت افغانستان و جنگجویان طالبان در شهر دوحه قطر با هدف ختم خشونت‌های طولانی در این کشور مذاکره صلح را به راه ماندند. با وجود این مذاکرات، موج خشونت‌ها کم نمی‌شود. سازمان ملل متحد هشدار داد که با سبب پاندمی کووید 19 و افزایش خشونت‌ها، سال آینده 5 میلیون ساکن افغانستان به کمک نیاز خواهند داشت. رمیش رجسینگ هم، یک مقام بلندپایه سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشری، روز 15 دسامبر گفت که این کمک‌ها به طور اضطراری لازم می‌شوند. رجسینگ هم که بعدی سفر به افغانستان صحبت می‌کرد گفت وضع در این کشور به خصوص در موسم زمستان سنگین خواهد شد. شب 15 دسامبر در شهرک بریازوی شمال روسیه، منزل زیست دو عائله تاجیک پر به کامی آتش رفت. در یکی از منزل‌های سوخته مادری تنهای با 3 دختر نابالغش زندگی می‌کرد. در این باره رسانه‌های خبری روسیه خبر دادند. این زن می‌گوید به وقت سوختار آنها را کارمندان آتش‌نشانی از تریزه بیرون برآوردند. جنیدالله خدایاروف، یک مهاجر کاری تاجیک در شهر بریازوا، در مورد این آتش‌سوزی به رادیو آزادی گفت:
این نفرها هر دوشون اویلوی زندگی می‌کردند در همین دامی سوختگی. خلاصه کلام که از همه درویش سوختگی چه که داشتن در زندگیشون، خانوهاشون قطعی شکوپر همشی، فقط همین خداشون هم لو زنده برامدیدن، خلاصی همشیشون سوختگی های. بعد سبب سوختور معلومه، یک نفر یک مستفید همجا پیشگه زده برای گرم شویش، همون پیشگه همون دونیت گرم شیده دیگه قوات نکره، او شیده خونه چوبی در بیرته سوختور پیدا شده.
استقامت کننده این منزل سوخته گفته است که تنها حجت های فرزندانش را نجات داده توانست و حالا هیچ چیز حتی سر و لباس و پایفزال ندارند که بپوشند. خانواده در کوچه و بی سرپناه مانده است. در محبس نظامش سخت شهرک زرچنی ولایت المتای قزاقستان جسد محبوس 33 ساله بریک رحمت‌الله در دار آویخته دریافته شد. در این باره حامی حقوق یلینا سمیانوا شام روز 15 دکبر در صفحه فیسبوکیش خبر داده است. به نوشته سمیانوا محبوس در جریمگان نگهداری می شد و هم جسد او را از همونجا پیدا کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پرزیدنت تاجیکستان هشدار داد که در صورت سرفکارانه استفاده نبردن نیروی برق احتمالاً دیگر باره لیمیت برق جاری خواهد شد. در این باره دیروز امام‌علی رحمان ضمن مشورت کاری با اعضای حکومت کشور اشاره کرده است. او از جمله به ضرورت تأسیس گروه‌های کاری در شهر و ناحیه‌ها تاکید نموده است تا اینکه به مردم استفاده صرفه‌جویانه نیروی برق را بفهمانند. این در حالی است که چند هفته کم برقی و محدودیت‌ها در فصل سرما اعتراض و ناقناعت‌مندی زیادی ساکنان را به بار آورده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بعد یک هفته که شرکت برق تاجیک اعلان کرد انتقال برق به منزل ساکنان دائمی شده است، مقامات دوباره از احتمال جاری شدن لیمیت صحبت میکنند. در مشورت کاری نظیر رئیس جمهور امام‌علی رحمان روز 15 دکبر هشدار داده شده است که در صورت استفاده اسراف‌کارانه قوه برق بار دیگر ضرورت جاری کردن محدودیت انتقال آن پیش می آید. از اول ماه نوامبر تا 10 دکبر ساکنان تاجیکستان از بی‌برقی شکایت می کردند. آن وقت مقامات سبب کمبود برق را دقیق شرح نمی دادند و بعضی از آنها به تعمیر دستگاه و بعضی دیگر به کمبود آب اشاره می کردند. ولی در جلسه روز 15 اکتبر به احتمال کمبود آب اشاره شده است. در خبرنامه رسمی گفته می شود که ذخیره امروزه آب بسنده است، اما در صورت استفاده بیش از حد قوه برق ممکن است دوباره کمبود آن پیش آید. ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 16 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت با ذخیره آب و انگشت همه تدبیرها اندیشیده شدند تا لیمیت برق جاری نشود. ولی جناب یادگاری گفت:
ولی ما مردم را دعوت کردیم که از برق صرفه‌کارانه استفاده برند. من گمان میکنم که مردم میفهمد ما را. ما بعد از اینکه مراجعه‌نامه برق تاجیک و پیشتر از این مراجعه‌نامه حکومت جمهوری تاجیکستان پخش کرده بود، علاقه رویه صرفه‌کارانه استفادهن بردن برق پیدا شده است.
مسئله استفاده برق برای مقامات تاجیکستان جدی شده است و علاقه در بعضی منطقه ها آنها به ساکنان دستور دادند که از تجهیزات برقی سر مصرف استفاده نبرند. بنا به دستور شهرداری خوجند، ساکنان خانه های زمینی برای خوراکپزی و گرم کردن منزل هایشان نه از دستگاه های برقی بلکه از انگشت و هزم استفاده برند. شهردار خوجند فردوس شریف‌زاده همچنین دستور داده است که برای صرفه برق چراغ های روشنایی دهنده شبانه کوچه ها خاموش کرده شوند. در خبرنامه های گروه های به گفته مقامات تشویقاتی هم ذکر می شود که ساکنان وابسته به وضع امروزه ذخیره های آب کشور باید برق را صرفه جویانه استفاده برند. این دعوت ها در بین اهالی گمان های را به میان آورده است که در آبانبارها همان ذخیره کافی آب برای تولید برق جمع آوری نشده است. با وجود آن که دعوت حکومت از طرف مردم منطقی و ضروری دانسته می شود، وضع به گونه است که آنها در بسیار حالت انتخاب به جز از برق ندارند. مرزا رحیم عثمانوف ساکن ناحیه فیض‌آباد میگوید به این هم مجبورند برق را صرفه کنند، چون استفاده زیاد به جیب آنها ضربه میزند. این هم صحبت ما گفت:
ما اگر به شرطی که همی برق استفاده شه بسیار بریم، بو سمش زیاد میشه اخی، نه که کمتر استفاده بریم بو سمش کمتر میتیم.
بعضی ساکنان هم میگویند با وجود وعده مقامات در بعضی منطقه ها هنوز هم قوه برق برای یک دو ساعت قطع می شود. از جمله چنین شکایت ها از ناحیه خراسان به رادیو آزادی رسیده است. اظهار نظر مقامات درباره احتمال جاری کردن لیمیت برق از سوی کارشناسان شبهه انگیز ارزیابی می شود. حامد جان عارفوف دانشمند و کارمند پیشین برق تاجیک میگوید اگر واقعا آب ضروری در آبانبار جمع شده است و برای تامین مردم با برق می رسد، پخش چنین اظهارات ها برایش سوال برانگیز است. با گفته این دانشمند تاجیک:
گجای سویسک من نمیدونم همین کجا اینو صرف کردن، فروخ سرنه ممکن همین خیلی شکنامه بستن که زیادتر فروخ سر کی میدوند؟ اکن این نشهر من گفتن نمیتونم نشیمو میدونید نه من میدونم.
تاجیکستان سال 2017 وعده کرد که لیمیت برق به افسانه تبدیل شده است، ولی با گذشت 3 سال هنوز هم حالت‌های قطع برق به نظر می‌رسد. در چنین وضعی تاجیکستان اعلان نکرده است که آیا به کشورهای همسایه از جمله افغانستان برق صادر می‌کند یا آن را قطع کرده است. بنا به آمار رسمی، تاجیکستان در ماه اکتبر به خارج کشور به مبلغ 2 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است. حالا مقامات می‌گویند به خارج برق صادر نمی‌کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
بانک جهانی اعلام کرد به تاجیکستان برای پیشگیری از افرادگرایی که در اوج پاندمی با احتمال زیاد افزایش یافته است یاری می کند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. گزارش بانک جهانی با نام تاجیکستان ایجاد مقاومت با افرادگرایی در اوج پاندمی کووید 19 روز 14 دکبر نشر شد. مؤلفان گفتند بسته شدن مرزها و بیکار ماندن هزاران مهاجر تاجیک در روسیه به اقتصاد کشور ضربه زده است و آن احتمال افزایش افرادگرایی را به وجود آورده است. به قول مؤلفان بیکاری، احتمال روح‌افتادگی، شکل‌های افرادگرایی خشونت‌آمیز، تبعیض جنسی را در میان گروه‌های به قول بانک جهانی آسیب‌پذیر بیشتر کند. بانک جهانی گفته است برنامه‌هایی را در ولایت ختلان و بدخشان نزدیک به مرز افغانستان عملی می‌کند که به کاهش خشونت مساعدت می‌کند. در این زمینه سه راه را پیشنهاد کرده است. برنامه پیشگیری ابتدایی برای مردان و زنان جوان تحریزی شده است که هنوز افرادگران نشدند ولی به مخشویی شدن آسیب پذیر می باشند. برنامه مرحله دویم برای جوانان تحریزی شده است که علاقه افرادگرا شدند. این برنامه به تغییر دوباره ذهن و مفکوره آنها تمرکز می کند. برنامه پیشگیری در مرحله سوم از همکاری و ایجاد باوری بیشتر میان مقامات رسمی، پلیس و شخصان با نفوذ جامعه عبارت است و هدف آن تحکیم امکانیت‌های جامعه در راستای خطرهای احتمالی خشونت در آینده است. رستم عزیزی کارشناس تاجیک میگوید حکومت تاجیکستان پیوسته خطر افرادگرایی را جدی میگیرد و در این سمت با نهادهای بین‌المللی آماده همکاری است. او روز 15 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت واقعا خطر افرادگرایی در زمان پاندمی بیشتر شده است چون مبالغان تندرو از شبکه‌های اجتماعی فراوان استفاده میکنند.
خصوصا در وقتی که در وقتی پاندمی سطح بیکاری زیاد شده یک و مردم وقتی زیادی بیکار پیدا کردن و در وقتی زیادی بیکار در وقتی که اداره نمون وقتی خالق اداره نمیشود همه خطری در همون وقت مثلا گرفتار شدن با بگیم سبد از مثلا سرچشمه های یکی مثلا اندیشه این فوتو پهند میکنند و مثلا در آمدن در همین خوندن اون مواد و من آگاهش از این مواد زیاد میشه.
رستم عزیزی میگوید اکثر پیشنهادهایی که بانک جهانی کرده است در برنامه‌های حکومتی نیز جای دارند. تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد به این نظر است که تنها عامل‌های اقتصادی که به فقر و بیکاری میبرند باعث رو به افرادگرایی دینی آوردن جوانان نمی‌شود. او از حادثه‌های کشورهای خاورمیانه و افغانستان مثال آورد که به قولش نشان می‌دهد در میان گروه‌های تروریستی و افراطی بخشی بیشتری آن کسانی هستند که سابقه تحصیلات عالی و همکار داشتند. او گفت
افزایش مشکلات اقتصادی و اجتماعی را فقط نمیتوان مثلا سبب و دلیل بالا رفتن میزان افرادگرایی در جامعه دانید.
بعضی از کارشناسان میگویند حکومت همیشه با زور بر ضد افرادگرایی مبارزه کرده است و این راه را برای سرکوب دیگر اندیشان نیز استفاده برده است. به نظر زیوربانو رعوفی روزنامه‌نگاری تاجیکی مقیم اروپا بزرگترین عاملی که تاجیکستانیان را به افرادگرایی میرساند نبودن شرایط و فضای آزاد برای زندگی خودکفا میباشد. او میگوید بیشتر در تاجیکستان از افرادگرایی دینی نگرانی میکنند که نمونهش در پیوستن گروهی از جوانان به صف طالبان در افغانستان تاجیکستان دیده شد. این روزنامه‌نگار تاجیک میگوید در صورت فراهم نآوردن آزادی‌های دینی و بهتر نکردن شرایط زیست، این وضع میتواند به ترکش اجتماعی و خشونت رساند. تاجیکستان سالها باز اعلان کرده است که با افرادگرایی مبارزه میبرد. منتقدان میگویند در اکثر موارد مقامات تاجیک با بهانه افرادگرایی مخالفان را سرکوب میکنند. دلیلش را در آن می‌بینند که اکثر اعضای حزبی در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و سازمان گروه 24 با اتهام افرادگرایی و تروریسم جستجو می‌شوند، اتهامی که مخالفان قبول ندارند. منتقدان می‌گویند